بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، مبارک باشین ایام. امروز روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. خیلی مبارکتون باشه. انشالله بهترین ها رو در این روزها و شبها برای فرد فرد شما آرزو میکنیم. تبریک و شاد باشه. من و همه دوستان خوبمون رو در برنامه سمت خدا پذیرا باشید. حاج آقای رنجبر، سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو تبریک میگم. خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم این میلاد مسعود، مسرور و خجسته و مبارک وجود نازنین امام سجاد علیه السلام.
سلامت باشید. انشاءالله هرچی خیر و برکت در این روزها و شبها به سمت شما و خونه های شما سرازیر بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این روز عید همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاج آقای رنجبر عزیز. خب گفت من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را.
گفت تو عاشق باش تا عاشق شناسی.
به به.
انسان تا خودش عاشق نباشه و حظی و بهره‌ای از عشق نبرده باشه، اصلا نمیتونه اون عالم و فضایی که یک عاشق درش سیر میکنه درک و دریافت کنه. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. میگه عشق یک حقیقتی داره که وقتی پا به عرصه وجود آدمی میگذاره، هر چیزی جز معشوق از چشم او میفته. سعدی مثال زیبایی داره، میگه شب با آسمون نگاه میکنی غرق ستاره است.
بله.
هر ستاره ای هم چشمک میزنه و شما رو به خودش دعوت میکنه. اما ببینم روز وقتی با آسمان نگاه میکنی از ستاره ها خبری هست؟
نه.
چرا؟ چون پای خورشید در میان آمد. میگه عشق وقتی میاد مثل این که خورشیدی آمده باشه. خیلی چیزها که برای تو ستاره بودند و قیمتی داشتن و ارزشی داشتن، دیگه از ستاره بودن میفتن و دیده نمیشن. اخترانی که به شب در نظر ما آیند، پیش خورشید محال است که پیدا آیند. همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند، گرچه در چشم خلایق همه زیبا آیند.
عجب.
لذا قرآن کریم قصه ابراهیم و اسماعیل رو میگه. ابراهیم میاد به اسماعیل میگه انی ارا فی الانام فی المنام انی اسبحک، بابا من خواب دیدم که کارت به گلوت گذاشتم. این خواب دیدم. اسماعیل نمیگه بابا خب خوابه دیگه، خودت میگی خواب دیدم.
خیلی اعتنا نکن.
نه، میگه فافعل ما تو عمر یا ابت افعل ما تو عمر، بابا یه دستوره، کار تو بکن. چرا؟ چون هر دو عاشقه، هر دو محبوب و معشوقشون خداست. خدا برای اینکه عشق برای ما آدم ها معنا بکنه این ماجرا رو بیان میکنه. یه ببین، ابراهیم عاشقه، عشق آن شعله است کو چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. باقی کیه؟ اسماعیل، فرزند دلبند. اما وقتی پای خدا در میان میاد، اسماعیل رنگ میبازه، این حب پدری و فرزندی میره پیکارش. اسماعیل هم عاشق خداست، وقتی پای خدا در میان میاد دیگه حب حیات میره پیکارش. جوان هستم و در اوج جوانی هستم و
آخه چرا منو مثلا،
چرا منو، همه اینا میره پیکارش. خود سید الشهدا رو شما، اصلا ماجرای کربلا جز با عشق اصلا قابل فهم نیست. اگه بخوای با این عقل جزوی بیای بسر، پدری طفل شش ماهه خودش رو بیاره برابر یک لشکر گرگ درزنده، جز با عشق معنا نمیشه. عشق آن شعله است کوچون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. اصلا همه چی میره پای کار خودش. این حقیقت ذاتی عشقه که میشکنه، تخریب میکنه هرچه باشه جز معشوق، چه عشق زمینی باشه چه عشق آسمانی باشه، فرقی نمیکنه. لذا حافظ از یک عشق زمینی یاد میکنه، عشق زلیخا به یوسف. میگه من از آن حسن روز افزون، اون زیبایی که روز به روز افزون و افزون تر میشد در یوسف، من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. این حائل بین زلیخا و یوسف چیه؟ عصمته.
عصمته، بله.
میگه ببین وقتی پای عشق میاد
عصمت هم رنگ میبازه.
میگه در عشقهای زمینی نگاه بکن چجوری رنگ میبازه مانعها، مرزها. حالا بیا بالا، سرتو بالا کن. عشقهای معنوی هم همینطوره. وقتی پای عشقهای معنوی در میان باشه، هر چیزی رنگ خودش رو
از دست میده،
از دست میده. من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخوار. یه نمونه از عاشقی خودش مثال میزنه که ببین در جنب عشق همه چیز رنگ میبازه، فقط انسان معشوق رو میبینه دیگه، هیچی نمیبینه. میبین اگه معشوق من خدا به من دشنام بده، من دشنام نمیبینم، نفرین کنه، من نفرین نمیبینم. البته خدا به کسی دشنام نمیده، خدا کسی نفرین نمیکنه. حافظ برای اینکه اون قهر الهی رو به تصویر بکشه با این واژه ها بیان میکنه. چون ما وقتی بخوایم قهر خودمون رو به یکی نشون بدیم، بهش دشنام میدیم، بهش نفرین میکنیم. برای اینکه قهرآمیز بودن رو به تصویر بکشه، تعبیراتی مثل دشنام و مثل نفرین به کار میبره.
یعنی اگر همش لطف تو رو هم نبینم،
عتاب باشه، کرشمه نباشه،
این برای من شیرینه.
قهر با قهرت هم شیرینه. چرا؟ چون فقط معشوق رو میبینه، اصلا هیچی نمیبینه. اصلا همین هم شیرین میشه. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا کنه. ممنون. اصلا یه چیز بالاتر، جواب تلخ میزی بعد لب لعل شکرخوار. لعل یا سنگ قیمتیه دیگه.
بله.
در ادبیات به معنای چیز گرانبها. میگه لب تو خیلی گرانباتر از این حرف هست. شکرخوار یعنی کسی که شکر میجبه. میگه اصلا تو هر چی میگی یا انگار داری شکر میجبی، شیرینه، تلخی معنا نداره.
از تو باشه ولو درد باشه ولو دشنام باشه،
جواب تلخ میزیبد، زیبنده است، زیباست وقتی که از جانب تو باشه. سعدی هم یک تعبیری داره، میگه زهر از دهن تو نوش داروست. زهر از دهن تو نوش داروست. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزی و لب لعل شکر. میگه فکر نکن اگه یه مرضی به جونم انداختی و یه گرهی تو کارم انداختی میرم پی کارم، اصلا این خبران نیست.
اینا چون از توه برای من شیرینه.
اینا از تو هست شیرین. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست تر دارم، جوانان سعادت من پند پیر دانار. نصیحتی حافظ نکرده که میگه نصیحت گوش کن. میگه من در ظاهر نصیحت نکردم اما در حقیقت تو رو نصیحت کردم. من وقتی بحث عشق و عاشقی پیش میکشم میگم ببین عشق با آدمی چه میکنه، همه چیز رنگ میبازه جز معشوق، در حقیقت در لفافه دارم تو رو توصیه میکنم به عاشقی ها. بیان برو عاشق شو، اگه عشق بیاد همه چیز رنگ میبازه. یه ساعتها فکر نمیکنی چرا فلانی جلو من بلند نشد، چرا فلانی به من احترام نکرد، چرا فلانی با من بددهنی کرد، اصلا این رنگ میبازه.
چون محوه یه جای دیگه ای هستی،
محوه یه جای دیگه
هستی، اصلا این چیز برات مهم،
اصلا دنیا بهشت میشه برات. چرا سر پیامبر خاک رو به میریزن این خیخلش دی؟
چون تعلقی نداره،
اصلا چشمش یه جای دیگه است، دلش یه جای دیگه است، اهمیتی براش نداره، رنگ باخته این چیزها. ولی ما ببین ساعتها فکر میکنیم که فلانی اون حرف زد شاید منظورش من بودم، این شایده مدت ها ما رو گرفتار خودش میکنه.
بله.
نصیحت گوش کن جانا، جان من عزیز من نصیحت رو گوش کن، یعنی برو عاشق باش. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارن. بعضیا از جان خودشون نصیحت رو بیشتر دوست دارن. اینا کیان؟ جوانان سعادتمند، آدم‌هایی که طالب سعادتن، طالب خوشبختین. پند پیر دانا رو، وقتی پندی اندرزی موعظه‌ای نصیحتی از یک پیر دانایی میشنون، براشون خیلی ارزش داره، آویزه گوش خودشون قرار
درشون ارزشمند و مهم.
خودم وقتی این بیت میخونه بیاد اون حکایت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفته که به کنیزش فرمود اون روز یک بخچه‌ای بهت دادم، کجاست برو بیار. ظاهرا یادم نمیاد بود، نمیدونم کجاست. حضرت فرمود بگرد پیدا کن، اون خیلی برای من ارزش داره، اون به اندازه حسن و حسینم برای من قیمت داره. حالا اون چی بود؟ وسط اون بخچه یه حدیث بود، اون حدیث دو تا جمله داشت که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره.
عجب.
کسی که ایمان خدا به خدا و آخرت داشته باشه همسایش رو اذیت نمی‌کنه. میگه این به اندازه حسن و حسین ارزش داره. یه جمله دیگه شمی بود که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرن او یسکت. هر کسی ایمان به خدا و آخرت داره یا حرف خوب بزنه
که ساکت باشه،
یا ساکت باشه. بگو من این حرفی که میخوام بزنم واقعا مفیده به درد دنیا و آخرت من و این میخوره، همین میخوره بزن، اگر نه لب فرو ببن سکوت کن. میگه این به اندازه حسنم و حسینم قیمت
داره. این دوتا پند و این دوتا موعظه و توصیه.
حافظم همین میگه نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارم جوانان سعادتمند، پند پیر دار. میگه این پند، این حدیث، این موعظه از پدرم که پیر داناست به من رسیده، این خیلی برای من قیمت داره. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ببینید یک کاسه همیشه داخلش آب انار ریخ،
بله،
که پاک، همیشه آب انگور نجس ریخ که شراب،
بله،
میشه دیگه،
بله،
هر دو میشه دیگه.
یا اینو بریز یا اون بریز،
کاسه است. لفظ شبیه کاسه است، همیشه درونش معنای پاک ریخ، یعنی یه معنای پاکی منظور کرد،
بله.
همیشه درونش یک معنای آلوده و ناپاک ریخ.
بسته به اراده ما،
بسته به اراده شما،
بله.
درسته؟
بله.
این واژه‌ای که حافظ میگه، واژه مطرب، واژه می، مثل کاسه است، مثل پیاله است، باید ببینیم چی توش ریخته
و در واقع چه مفهومی اراده کرده.
اراده کرده آقا یک کسی مثلا یه پیاله، یه کاسه به شما میده، شما این نگاهی بهش میکنی، میگه چی داخلش ریخته؟ میگه نترس، آب اناره، بخور، یا فلان شربت، چیزی نیست. لفظ هم شما از یک کسی میشنوی بعدش بگه آقا وقتی چی توش ریختی، منظورت چی از این لفظ؟ زود موضع نگیری.
بله،
ممکنه یه لیوانهایی باشه که اینا فقط تو شراب میریختن، الان یک کسی سر سفره بیاره توش آب بریزه،
یه استفاده دیگه ای کرده
دیگه
باشه
بکنه.
از اون، بله،
بله، درسته، از این لیوان بیشتر برای مشروبات استفاده میکنن، ولی یک کسی آورد سر سفره معناش نیست که نمیشه توی آب خورد. واژه مطرب، واژه می، یه واژه است که بیشتر معنای منفی داخلش می‌ریزن. مطرب یعنی کسی که دیگران رو به رقص و طرب در میاره، خامشگر، آوازخانه، میخونه دیگران هم کیفور میشن. می هم یعنی چی دیگه؟ آبنگوره، میخورن، بدمستی میکن. حالا حافظ این مطرب و این می آورده سر سفره، ولی توش اون معنا نریخته،
یک معنای دیگه ای رو اراده کرده
و ارادش هم گفته، تصریح هم کرده در یه جایی، حریف و مطرب و ساقی همه اوست، یه بار اشاره کرده،
بله.
حافظ میگه من وقتی میگم مطرب منظورم اونه، وقتی میگم ساقی منظورم اونه.
شما چیز دیگه برداشت نکنید،
منو متهم نکن.
بله،
حالا ممکنه شما بگید چه سنخیتی داره آخه، چرا بهش میگه مطرب؟ میگه آخه خودش تو قرآن میگه، میگه هوالذی از حکه، خداست که
میخندانه،
لبخند رو لب شما مینشونه، خداست که شما شاد میکنه، مگه غیر از اینه؟ خب مطرب هم یعنی کسی که دیگر طربناک میکنه، فرحناک میکنه، شاد میکنه. حالا از من حافظ به تو نصیحت، حدیث از مطرب و میگو، اگه میخوای حرف بزنی از او حرف بزن که شاد بشی، شنگول بشی. و می یعنی معرفت، چیزی که تو رو به او میرسانه. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، هی نگو چرا این بچه من 20 سال رو بستر افتاده، این رازه، خودتو خسته نکن.
آها، دنبال فلسفه و حکمت کار،
چرا این گره تو کار من، چرا من دست به هر چیزی میزنم یه مشکلی برام پیش میاد، اصلا گرهم باز نمیشه. تو تلاش تو بکن، تدبیر بکن، شور و مشورتاتم بکن، اگر نشد خودت اذیت نکن، این رازه، یه روزی مثل روز برای تو روشن خواهد شد. وقت میگه خوب شد اینجوری شد. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود، خیالتم راحت کنم، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. حکمت یعنی فلسفه، یعنی دانش، یعنی علم. هیچ کسی با حکمت و فلسفه، هرچند حکیم بوده، هرچند فیلسوف بوده، نتونسته این رازها رو برای خودش روز و روشن کنه.
یعنی اتفاقاتی که پشت پرده است
اصلا نمیشه با این علوم ظاهری حلش کرد. اگرم میخوای حل بشه، راهش همونه که بهت گفتم، حدیث از مطرب و میگو، پای خدا بیار تو زندگی. خدا نوره، وقتی اومد همه چیز باید روشن میشه، بذار خودش بیاد.
و یا شاید هم پای عشق وسط باشه و همه چیزو از او ببینی برای تو شیرین باشه.
حدیث از مطرب و میگو و راز ده کم ترجو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. میگه این معما با حکمت حل نمیشه، با دانش و فلسفه حل نمیشه، این با معرفت حل میشه. لذا یه جایی تصویر میکنه، بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم. میگه من یه می صافی دارم، یه معرفت نابی دارم، اگر اون معرفت ناب رو پیدا بکنی، دیگه راز روزگار برات روشن میشه.
دیگه گلایه نمی کنی، شکایت نمی کنی.
چرا اهل بیت هیچ گلایه نداشته؟ امام کاظم سالها میفته تو زندان، هیچ شکوه‌ای نه. چرا؟ شاکره، چون اون معرفت رو داره.
و این معرفت اون بلاها رو برای ما برملا میکنه.
خلاصش اینه، تو عوام هم میگن شیپور رو از دهانه گشادش نمیزنن، از این دهانش میزنن. میگه تو عوضی گرفتی این شیپور رو. آقا طرف میگه تا من راز این رو نفهمم، فلسفه این رو نفهمم که چرا خدا مادر من رو بیمار کرده، من دیگه نماز نمیخونم. میگه از او بری بزن. تا اهل نماز نباشی، تا اهل عبادت نباشی، اینا روشن نمیشه. و عبود ربک، متن قرآنه، حتی یعطیه کل یقین، بیا بندگی کن.
اون باورها
میاد به سراغ. غزل گفتی و
در صفتی
بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشانه فلک عقد ثریا را.
خودشو خیلی تحویل گرفته،
خیلی، و باید هم تحویل بگیره. خودش هم میگه من هرچی کردم از دولت قرآن کردم. قرآن میگه اما به نعمت ربک
فحد،
خدا یه چیزی بهت داده به زبون بیار. اصلا نسخه آرامش یکیش همینه دیگه، که قرآن میگه من مایه آرامشم همینه. ببینید، میگه شما یک نداشته هایی دارید، قبول دارم، یه چیزایی خواستید من بهتون ندادم، ولی یه چیزایی هم من نخواسته بهتون ندادم. شما چه نداشته ها رو میبینید؟ داشته ها رو بدین، آروم میشی. همش میگه من این ندارم. یه بارم میگه من این دارم.
بله
بابا، ما هزاران بیماری داریم، تو یکیشو نداری، خوش انصاف. تو سلامتی داری، تو خیلی چیزا داری، این بچه‌ام ببین. من یه وقتی مثال میزنم، گفتم یه بچه وقتی زمین میخوره، مادری سریع شکلاتی بهش میده.
بله.
سرش که به زمین میخوره شروع میکنه به گریه کردن، شیوانی دردش اومده، ولی شکلات که بهش میده آروم میشه. چرا آروم میشه؟ شما فکر کن، اینا آیات الهیه، هر چه خدا تو قرآن گفته تو طبیعت داره نشون میده. میگه ببین، میگه درست سرم به سنگ خورد، درد گرفت، خون اومد، ولی الان یه بستری تو دستم، یه شکلات تو دستم. داشته رو میبینه حافظ، داشته هاشو میبینه، و همین خاطرم خرسنده و شاده. چون یه جایی تصریح میکنه که حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است. چون حافظ سخت در فقر و تلاکت میبوده، ولی به خودش اینجوری میگه، حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس.
باری کرد،
ببین خدا چه طبعی به من داده،
این چی داری،
چه غزلهای روانی به من داده، چه غزلهای روشنی به من داده. حالا اینجا همینو میگه، غزل گفتی و
دور
صفتی. صفتن یعنی سوراخ کردن، دور رو میدونید، مهره ها رو میان، که خیلی هم ظریفه و خیلی هم دشواره. یک ظرافت اینا رو سوراخ میکنن تا به رشته بکشن، یه گردن بند بشه به گردن بیندازن.
بله.
حافظ میگه حرف خوب زدن، غزل زیبا گفتن شوخی نیست، مثل درس افتنه. خیلی ظرافت میخواد، خیلی دشواره. به خودش میگه بارک الله، غزل گفتی انگار که درس افتی، غزل گفتی و درس افتی، بیا و خوش بخوان. آخه بعضی چیزا ارزش خوندن نداره، بعضی چیزا نه ارزش خوندن داره، بعضی چیزا نه تنها ارزش خوندن داره، اینه که زیبا بخونی. اینقدر زیباست. چرا قرآن رو میگن به صوت زیبا بخون؟ پس زیباست. میگه حیف عادی بخونی، حیف معمولی بخونی،
حقش رو ادا کنی،
حقش رو ادا
کنی،
خیلی خوشه، پس خوش بخون. غزل گفتی و درس افتی، بیا و خوش بخون حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا رو. خب اون وقتا شاعر شعر میگو به سله میدادن، سکه های زر میدادن. میگه شعرهای تو حافظ آسمانیه، زمینی که نیست که بخوان سکه های زر بدن. سکه های زر کیلو چنده؟ چون آسمانیه میدونی سله تو چی هست؟ سله تو این هست که ثریا، میدونید چند تا ستاره هستن، 6-7 ستاره هستن که به عربی بهشون میگن ثریا، به فارسی میگن پروین. اینا یه شکل خاصی دارن تو آسمان. بعضی ها اون رو به شکل خوشه انگور میبینن، بعضی ها اون رو به شکل گردن بند میبینن. حالا جالب حافظ که این همه می و انگور رو اینا میکنه، این پروین رو، ثریا رو به شکل خوشه انگور
نمیبینه،
به شکل گردن بند میبینه. میگه سله تو میدونی چه؟ سله تو اینه که آسمان این گردن بند ثریای خودش رو پاره بکنه و این ستاره هاش رو بپاشه پیش پای تو، به سله تو. عجب. که بر نظم تو افش، برای چینش تو. واقعا چینش حافظ خیلی هنرمند،
خیلی
زیباست. ببین تو همین غزل داشتی دیگه، فغان کین لولیانه شوخ شیرین کار
شهراشون،
اصلا یه خاصیت گهواره‌ای داره دیگه. ببینید فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهراشون، دیگه شما گوشته توی گهواره‌ای، خیلی هنرمند.
نظم واقعا بی‌نظیر،
نظم تماشاییه که بر نظم تو افشاند، نثار کنه کی؟ فلک، نه فلان خلیفه، فلان حاکم، آسمان. چی؟
عقد ثریا.
عقد ثریایی که مثل عقد، مثل گردن بند.
بسیار خوب، خیلی خوب. غزل گفتی و درس گفتی، یعنی واقعا حافظ انشالله خداوند رحمتش بکنه. نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم حاجی رنجبر، خیلی ممنون، متشکرم. عید میلاد مبارکتون باشه انشالله. در بخش بعدی به رسم یک شنبه ها انشالله بعد از تلاوت قرآن، فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو حاجی رنجبر برای ما شرح خواهند داد. چه خوبه در روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام زین العابدین علیه السلام، که انشاءالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 456 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 43 تا 61 سوره مبارکه صاد در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم گفت من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم عالم شده سجاده و افتاده به پایت سلام و صلوات و درود خدا بر امام سجاد علیه السلام حاجای رنج بر اشاره قرآنی رو بفرمایید ان شاء الله در ادامه خدمت شما باشیم
این دونده های خط پایانی دارند دیگه و بالاخره دیر یا زود به خط پایان خواهند
بعد
ولی وقتی رسیدن به خط پایان شیرینه و نتیجه و پاداشی هم به همراه داره که نهایت تلاش و کوشش خودشون کرده باشن سرعت گرفته باشن سبقت گرفته باشن و خطا و خلافی هم مرتکب نشده باشن زندگی در نگاه قرآن کریم میدان دوه و مرگ خط پایان کسانی مرگ براشون شیرین است و فرجام زیبایی خواهد بود و همراه با پاداش و تحفه های الهی خواهد بود که سرعت و سبقت رو گرفته باشن بذار خیلی جا میگه سار و سابق و سرعت بگیرید سبقت بگیرید کسانی که اهل سرعتند و اهل سبقتند و چارچوب ها رو رعایت میکنند و خودشون رو نگه میدارن از خلاف و خطا اینا تعبیر میشن به متقین رضا فرمود ان للمتقین لحسن و مآب فقط اهل تقوا هستند که پایان خوش و زیبایی برای اونا رقم میخورد
خیلی خوب حاجای رنجبر فرازهای ناب زیارت جامع کبیر امروز به کدوم فراز میرسیم؟
و دعوت الحسن
به بفرمایید
ببینید گل با بوی خودش شما رو به خودش دعوت میکن داریم میره یه وقتی میره یه بوی خیلی خوشی به مشام شما میرسه این بر اون بر نگاه میکنه میبینی یک گل مثلا یاسی نرگسی توی باغچه است و میری به سمت اون این زیباترین دعوتنام است دیگه لطیفترین دعوتنام است اهل بیت نسبت به خداوند مثل بوی گل یاسن نسبت به گل یاس یعنی اینها با اخلاقشون، با رفتارشون که بوی خدا میده، ما رو به خدا دعوت میکنه و این دعوت، دعوت خیلی زیبایی. لذا یکی از تعبیرات زیاد جامعه همینه، و دعوت الحسنا، این شما اون دعوت نامه زیباترین، یعنی از این زیباتر نمیشه دعوت کرد. و دعوت الحسنا، و هم دعوت، نه دایی. دایی هم هستن، دعوت کننده هم هستن، ولی تعبیر دعوت به کار میبره، میگه اصلا سراپای شما فراخواندن،
عین دعوتین،
اصلا نگاهتون، سخنتون، رفتارتون، کردارتون. البته دعوت به معنی دعا هم آمده، و دعوت الحسنا یعنی دعای زیباتر. شما همون دعای زیباتری. یعنی چی؟ ابراهیم وقتی که با اسماعیل بنای خانه خدا رو بالا بردن، دست به آسمان شد. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا ما رو سراپا تسلیم خودت قرار بده، و از نسل ما یک گروهی باشند که سراپا تسلیم تو باشند، و در بین اونها هم یک کسی باشه که رسول تو باشه. این دعای ابراهیم. بعدها پیامبر آمد فرمود انا دعوت و ابراهیم، من همون دعای زیبای ابراهیم، یعنی من همون رسول، من همون کسی هستم که سراپا تسلیم حق. اون گروهی هم که بعد از پیامبر آمدن، یعنی اهل بیت نازنین، اون هم همون امتی بود، گروهی بود که ابراهیم از خداوند خواست در نسل من یک گروهی قرار بده که سراپا تسلیم تو باشه. لذا در زیارت جامعه میگیم و دعوت الحسنا، شما همون دعای زیبای ابراهیم هستید که به اجابت رسید. و حجج الله علی الناس فی الدنیا و الاخرت و الاولا. ببینید یه دنیاییست، یک آخرتی.
بله،
دنیا کوتاه، آخرت جاودان. خداوند میگه، توی قرآن میگه، به زبانهای گوناگون گفته که اگر در این دنیای کوتاه به دل من خدا رفتار کنی، من در اون دنیای جاودانه به دل شما رفتار خواهم کرد. ولی گفت گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کن. ما یک کسی میشنه. غالب ما آدم ها به میل و دل خودمون رفتار بکنه. میگه آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگه دلم میخواد. چرا اینجوری برخورد میکنی؟ دلم میخواد. چرا اینجوری میپوشی؟ اینجوری میای تو برزن و بازار؟ دلم میخواد. همش دلم میخواد، دلم میخواد.
دل محوریم دیگه حسن.
این جماعت در قیامت دیگه به دلشون رفتار نمیشه. شما میگه یک جا قرار بود شما به دلت رفتار کنی، حالا یا دنیا یا آخرت استفاده کردی از کفر،
دنیا انتخاب کردی،
خیلی خوب، در آخرت دیگه به دل جناب عالی رفتار نمیشی. متن قرآنه وحیل بینهم و بین ما یشتهون، میگه حائل میشه بین اونها و اون چی که دلشون میخواد، دیگه خبری از دل خواستن نیست. از اون طرف کسانی که در دنیا پا روی دل خودشون میگذارن، به دل خودشون رفتار نمیکنن، میگه و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینا در قیامت کنار دل بخواهای خودشون، هر چه دلشون بخواد براشون اتفاق
اونجا، هر چی دلمون بخواد محیم.
چون اینجا هر چه دلت میخواست نکرد،
نکرد.
اینجا گفتی خدا دلش چی میخواد، خدا هم دلش یک چیز میخواد، خودش یکیه، یه خواستم بیشتر نداره. و اونم اینه که میگه آی آدم ها بیاید با دلیل زندگی بکنید، نه با دل. اونم دلیل های یافتنی، نه دلیل های بافتنی. خودت بشینی ببافید. چرا نماز نمیخونی؟ مگه نمیبینید فلانی نماز میخونه کلا بردارم هست، فلانی نماز میخونه رشوه میده، رشوه میگیره، ربا میخوره، ربا میده. من نماز نمیخونم.
دیوار کوتاه‌تر از نماز
این دلیله، ولی دلیل بافتنیه. این دلیل نیست که فردا از تو بپذیرن و بپسندن، دلیل یافتنی. لذا میگه ببینید در زیارت جامعه، حجج الله علی الناس، اهل بیت حجت های خداوندند. حجت یعنی دلیل. امیرالمومنین دلیله. یعنی چه امیرالمومنین دلیله؟ یعنی سخن او میتونه استنادی برای کار شما باشه و پذیرفته بشه فردا. سیره او میتونه دلیلی باشه برای شما که یک کاری انجام بدی یا انجام ندی.
یعنی مهر تایید او باید بزنه.
فردا میگه من این کارو کردم به این دلیل که امیرالمومنین فرمود. مگه نگفتید اینا حجتن؟ خب امیرالمومنین فرمود، منم انجام دادم. چرا این کار کردیم؟ مگه امیرالمومنین کار نکرد؟ امیرالمومنین کار کرد، منم کردم. یعنی شما هر چی میگی، هر کاری میکنی، باید استنادت به اونها باشه. حجج الله علی الناس، اونم فی دنیا، درباره امور دنیوی، بل آخره، ول اولا. میگه به همون اولی، اولی کدوم؟ دنیا. یعنی دنیا خیلی مهمه. این نقش دنیا رو میرسونه که دنیا هر چه هست اینجاست. قبلا هم شعر حافظ خوندیم، اگر هر چی میخوای به دست بیاری باید اینجا دار. لذا روی دنیا تکیه و تاکید بیشتری.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خدا کنه اعمالمون و رفتارمون رو عرضه بکنیم به اهل بیت علیهم السلام و انشالله اونها مسیر درست رو به ما نشون بدن و دنبال روی راه اونها باشیم انشالله تعالی. عید میلاد امام سجاد مبارکتون باشه. از آقای رنجبر خیلی خیلی ممنون، متشکرم. حاجا دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم، بعدم انشالله خداحافظی بکنیم. از خدمت
باز هر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید.
به به، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور آجای فرهزاد عزیز خدمت رو خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما جای رنج.
السلام علی امت الهدا و مصابیح دجا و علام تقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوت الحسنا فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.